تفسیر قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 30 از سوره بقره. و اذ قال ربك للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه.
و اذ قال ربك للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
این آیه شروع میکنه به این که آفرینش انسانو میگه که هنگامی که پروردگارت به فرشته ها گفت من تصمیم دارم در زمین جانشین قرار دهم، خدا به فرشته ها گفت میخوام در زمین یک قائم مقام، یه جانشین داشته باشم، میخوام انسان خلق کنم و انسان خلیفه من، جانشین من بشه. فرشته ها گفتن که اتجعل فیها من یفسد فیها، این انسان یفسد فساد میکنه، یسفک دما خون ریزی میکنه، از خیرش بگذر، نحن نسبح بحمدک، ما تسبیح میگیم، تقدیس میکنیم، عبادت میکنیم تو رو، از خیر ای بگذر، ای شرش بیش از خیرش. قال انی اعلم ما لا تعلمون، خدا به فرشته گفت نه من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. خب در این جا در آیه قبل خواندیم که خدا مواهب زمین را برای انسان آفرید، در این آیه و آیات بعد مسئله خلافت انسان مطرحه. حالا سوال اینه که فرشته ها کجا فهمیدن که انسان خون ریزی میکنه؟ نمیدونم کجا فهمیدن، چند تا احتمال داره، یکی یا از طریق اخبار خدا، یعنی خدا بهش گفت انسان چه موجودیه، یعنی خود خدا به اینا گفته من آدمی که خلق میکنم یه همچی انسانیه، که یا خود خدا بهشون گفته بود، یا انسان‌های قبل از حضرت آدم در عالم دیگه یا در همین عالم بودن و اینا سابقه انسان داشتن، ممکنه که قبل از حضرت آدم هم یه در این عالم یا در عوالم دیگه انسان‌های بودن با همین خصوصیات، سابقه بدی رو از اون انسان‌ها داشتن، گفتن باز بخیر آدم فرده ای همونه که ما می‌شناسیمش، یا اینکه چون فرشته‌ها می‌دونن که انسان یه موجود مادی درگیر داره، در موجود معنوی درگیری نیست. ببین انسان مادی بالاخره تزاحم پیش میاد، به کشمکش میشه، انسان مادی سر مواهب سر نعمت‌ها درگیر میشه، نمیشه انسان مادی باشه با چیزیش نشه. پس یا با خبر خدا فهمیدن یا با سابقه و تجربه قبل فهمیدن، یا از این که چون انسان مادیه از جوهره انسان فهمیدن که این جوهر، مثل که شما میگی ماشین دارم، میگه لابد پس در گاراژی هم داری، چون نمیشه آدم ماشین داشته باشه خونش در گاراژی نداشته باشه، نه لازم مرزومه. خب حالا خدا گفت من میخوام خلیفه خلق کنم، یعنی همه انسان ها خلیفه؟ نه، خلیفه خدا تو این نوع خلیفه است، یعنی این نوع بشر خلیفه خدا توشه، نه این تک تک انسان ها خلیفه خدا، چون آیاتی داریم که اولئک کل انعام بل هم اضل، آیه سوره اعراف آیه 379 میگه که اولئک کل انعام، بعض انسان ها مثل گاون، بل هم اضل، از اولاغ از گاو از چارپا بدتره. بنابراین انسانی که خدا میگه مثل گاوه مثل اولاغه از اولاغ بدتره، او که نمیتونه خلیفه خدا باشه، که یکی میگه من خلیفه خلق کنم، یعنی تو این مثل که مثلا میگم که در دانشگاه علمه، حالا معناش اینه که حالا اگر تو دانشگاه یه سوسکم بود یه موشم بود اونم باسواد دیگه، در این فضا دانشمند هست، در حوزه علما هستن، اما نمیخوام بگیم حالا در حوزه همه آدمایی که هستن، همه موجوداتی که هستن، اینم یه نکته. انسان هم میتونه از چارپا بدتر باشه، هم میتونه برسه به قاب قوسین او ادنا، به عالی ترین درجه قرب به خدا برسه. خب یه سوال دیگه، چرا اصلا خدا وقتی میخواست آدم خلق کنه با فرشته در میون گذاشت؟ جوابش هم اینه که آخه انسان موجود استثنائیه، ساختمان بدن انسان استثنائیه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تمام موجودات افقی هن، همه دمر هن، حیوانای دریایی، صحرایی، هوایی، همه ازیوری هن. تنها موجودی که سیخه کیه انسانه. لقد خلقنا الانسان سیخه کی، انسان ساختمان انسان، استعدادهای انسان، غرایز انسان. انسان یه موجود بی نهایت طلبه. کره زمین رو بگیره، کره ماه رو میخواد بگیره، ماه رو بگیره، خورشید رو میخواد بگیره، کهکشان رو بگیره، میخواد یک کهکشان دیگه رو بگیره. انسان را جز خدای بی نهایت هیچی سیرش نمی کنه. انسان یه ساختمان عجیبیه، بنابراین هم ساختمانش استثنائیه. به همین خاطر وقتی خدا آفرید، فتبارک الله، به خودش گفت در سوره مؤمنون آیه 14 فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، آفرین به خودش گفت. خب سوال دیگه، میگه خدا عاجزه که جانشین میخواد، آخه ما که جانشین و معاون قائم مقام میگیریم، چون کم میاریم کار زیاده، میگیم بخشی از کارا رو اونا انجام بدن. این جانشینی کرامته، مثل که میگیم مسجد خانه خداست. خدا که جسمی که خونه خواسته بشه، برای احترام میگیم مسجد خانه خداست. اینجا از باب تکریم، یعنی از باب کرامت، داره ارزش. مثل که آدم کسی دوستش داره میگه تو پسر منی. خب تو پسر منی که او پسر من نمیشه که. ولی میخوام بگم دوستت دارم. این از باب کرامت گفت. علاوه بر این که گاهی وقتا خداوند عاجز نیست، ولی خود خداوند حکمتی جوری که کارا رو با وسیله انجام میده. مثلا میتونه خودش مریض رو شفا بده، اما از طریق دارو. و اذا مرض فهو یشفین، فهو یشفین، این خود خدا شفاعت میده، شفا میده، اما در اینا رو گفته در اصل شفاست. با اینکه خدا در قرآن میگه فهو یشفین، خدا شفا میده، اما در آیه دیگه میگه فیه شفا، اصل شفاست. یا قرآن فرمود یدبر الامر، خدا خودش تدبیر میکنه، اما در آیه دیگه میگه فالمدبرات امر، فرشتان تدبیر میکنه. یعنی خداوند تدبیر را به فرشته واگذار کنه، یعنی از طریق فرشته تدبیر کنه. یا خداوند فرمود الله یتوفاکم، خدا جونا رو میگیره، بعد در جای دیگه میگه یتوفاکم ملک الموت، یعنی خدا جون میگیره از طریق ملک الموت. توفت و رسولنا از طریق فرشتگان، خدا کارا رو با وساطه، یعنی فرشته ها جون انسان ها رو میگیرن میدن به اسرائیل، اسرائیل تبیل خدا میده. توفت و رسولنا، فرستادگان ما جون ها رو میگیرن. آیه دیگه میگه یتوفاک و ملک الموت، ملک الموت جونو میگیره. آیه دیگه میگه الله یتوفا، خدا جونو میگیره. بالاخره کی جونمون میگیره؟ خدا جونو میگیره با واسطه فرشته ها، جون افراد رو میگیرن به فرشته بزرگ میدن اسرائیل، اسرائیل جونا رو میگیره تعبیر خدا میده. میگه شما که درو باز میکنی، دست در شما دمره، مثلا کلید درو باز میکنم، مثلا کلید تو دست شماست، دست شما در اختیار شما، کلید در دست، دست در اختیار شما. بنابراین نباید کسی بگی که بابا شفا دست خداست، ابوالفضل چه کاره، امام حسین چه کاره، چه اشکال داره با دعای ابوالفضل علیه السلام بچه من خوب بشه، اینا واسطه فیض بشن. چطور اصل واسطه شفا میشه؟ فیه شفای قرآنه. خب اولیا خدا واسطه بشن. نگید اینا مردن، مقام که مرده و زنده نداره. ما میگیم به مقام ابوالفضل، مقام زنده و مرده نداره، انسان مرده و زنده داره، اما مقام مثلا بو علی سینا مقام علمی داره، مقام علمی بو علی سینا باشه نباشه مقامش مقامه. میگیم خدای به مقام امام حسین، به آبروی امام حسین، آبرو مقام که زنده و مرده نداره که. بنابراین خداوند سوال نکن که چرا، مگه خدا نیاز داره که خلیفه خلق کنه؟ خدا نیاز نداره، اما برنامه خدا اینه که کارا رو با واسطه انجام بده. یک، دوم این که گاهی از باب کرامت گفته میشه. انسان آیات زیادی داریم که مثلا فرماد که من یوت الرسول فقط اطاع الله، مطیع خدا میخوای باشی، مطیع رسول باش، مطیع خدا میشی. یا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، اونا که با تو بیعت میکنن با خدا بیعت میکنن. خود خداوند یه همچین مقدراتی انجام داده که مثلا میگن مکه که میری کسی اگه دست به مال به حجر الاسود، یه حجر الاسود ید الله فی ارضه، دست خداست در زمین، یعنی دستت به این گذشته انگار به خدا دست داده. جای اشکال نداره خداوند گاهی یه چیزی رو خودش تعیین کنه، البته نه که کسی بگه من درگاه امام زمانم، من نمیدونم، نه مقام ها رو نمیشه آدم خودش برای خودش مقام ببافه، هر کسی رو خدا گفت. خدا گفته اصل شفاست، این قرآنه، این قرآنه، تو قرآن میگه فهو یشفین، خدا شفا میده، اما خود خدا تو همین قرآن گفته فیه شفا، اصل شفاست. یدبر الامر، خود خدا امور را تدبیر میکنه و مدیریت میکنه، اما در همین قرآن میگه فالمدبرات، فرشته ها هم قدرت تدبیر بهشون داده. یا وقتی کسی نگه خیلی خوب خدا کاراشو با واسطه میکنه، پس منم واسطه خودم، تو از کجا اومدی که واسطه خدا هستی؟ خدا واسطه هاشو معین میکنه از طریق علم غیب، از طریق معجزه، اولیایی رو انتخاب میکنه، اون اولیا میشن واسطه خدا، با اراده خدا، با مقام الهی، با نسب الهی. کسی خواب بلشه بگه من خواب دیدم لابد واسطه فیضم، این دکون اسم شیاد دید.
و اذ قال ربک للملائکت اینی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال إني أعلم ما لا تعلمون.
نکاتی رو گفتیم که خداوند به فرشته ها گفت میخوام در زمین جانشین قرار بدم، چون خدا کاراشو با واسطه انجام میده، بارون میده اما توسط واسطه. واسطه چیه؟ خورشید میتابه به اقیانوس ها، بخار میشه، بخارا جمع میشه، متراکم میشه، ابرها جابجا میشه، ابرها به هم فشرده میشه، بارون میاد. خدا بارون میده، منتها از طریق تابش خورشید، بخار دریا، تراکم ابر، باد، اینها. خدا به ما روزی میده اما از طریق تلاش خودمون. فمشو فی مناکبها و کل من رزقه، پاشو برو تاب بخور، رزق بخور، این رزق من بر سر تلاش منه. خداوند در زمین میخواد جانشین قرار بده، به فرشته ها گفت، فرشته‌ها گفتن سابقه بدی داره این انسان، از خیرش بگذر، ما عبادت میکنیم، تسبیح میکنیم، تقدیس میکنیم، عبادت میکنیم، این انسان خونریزه، سابقه شو داریم در عوالم دیگه، انسانهای دیگه یا قبل از آدم، به هر حال یه خورده دغدغه داشتن از این وجود انسان. خدا فرمود من چیزهایی میدونم که شما نمیدونید. خب حالا نکاتی که تو این آیه هست، این تیکه که گفتم در این یک دقیقه در جلسه قبل گفته بودم، اما حرفای این جلسه، نکته اول این که خداوند اول اسباب زندگی رو فراهم میکنه بعد او رو میفرستن، مثل جهازیه عروس، اول میرن خونه عروس، جهازیه عروس رو میبرن خونه دوماد، دوماد از جهازیه رو میبره خونه رو میچینن، بعد عروس رو میارن. اول خداوند فرمود خلق لکم، من برای شما زمین اینها رو آفریدم، بعد انسان رو آفرید. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اول اون چه در زمین هست، ابر و باد و مه و خورشید، بعد آفرید. آفرینش ملائکه هم قبل از آدم بوده، یعنی اول خدا فرشته ها رو آفرید بعد آدم ها، چون مسئله آفرینش و خلقت انسان ها رو با فرشته ها در میان گذاشت، پیداست فرشته ها بودن قبل از آدم. مسئله دیگه نسب خلیفه و جانشین و حاکم الهی به دست خداست. اینی جعل فی الارض خلیفه، خلیفه خدا رو باید خدا تعیین کنه، همینطور نمیشه از خواب پاشد گفت یزید خلیفه است، باید خلیفه خدا رو خدا تعیین کنه. اینی جعل کل الناس اماما، اینی جعل فی الارض خلیفه، کلمه اینی یعنی نسب خلیفه خدا به دست منه، چه پیغمبر چه امام، هم پیغمبر و مردم حق ندارن با کف و سوت و صلوات انتخاب کنن و هم امام را. انسان جانشین دائمی خداوند در زمینه، چون میگه اینی جاعل فرزه، جاعل از نظر قالب بر وزن فاعل اسم فاعله، مال استمرار، اینی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی یک خلیفه دائمی میخوام در زمین به وجود بیارم. و انسان میتونه اشرف مخلوقات و لایق مقام خلیفۃ اللهی باشه. یعنی تو نژاد انسان هست که تو این تو بدنه انسان، نه تک تک انسان ها، نه تو این نژاد آدمایی هستن که به قدر مقام دارن که جانشین خدا باشن، نه تک تکشون. و الا خداوند تو همین قرآن میفرماد که لا ینال عهدی الظالمین، مقام امامت عهد خداست و عهد خدا به افراد ظالم نمیرسه. ملائکه فساد و خونریزی انسان رو کار دائمی میدونستن، چون گفتن یفسد فی الارض یسفک، فعل مضارع در ادبیات عرب یعنی همیشه، یفسد فی الارض یعنی کارش فساده، یسفک الدماء، این انسانی تونی که حالا یکی از بچه آدم بکشه، در طول تاریخ این انسان ای کاره هست. و حاکم و خلیفه خدا بود عادل باشه، نه فاسد نه فاسق. کسی که یفسد فی الارض فساد بکنه، خادم فاسد که نمیتونه خلیفه باشه. از این معلوم میشه شرط رهبری عدالته. چطور میخواد این خلیفه خدا باشه وان که یفسد فساد میکنه؟ یعنی فرشته هم با فهمی که داشتن گفتن که حاکم باید عادل باشه، یفسد فی الارض فاسد و فاسق نمیتونه رهبر باشه. بعد گفتن نحن نسبح بحمدک، ما خودمون عبادت میکنیم. این چه گاهی انسان لیاقت خودشو ترک کنه اشکال نداره، گاهی آدم لیاقت خودش رو ترک میکنه به خاطر حسودی، میگه نه 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 من نظر کن، آدم خلق نکن رو حسادته. یه وقت میگه من باشم اون نباشه رو حسادت، یه وقت نه رو حسادت نیست، یه پیشبینی میکنه رو حدس، یاد میگه نه از خیرش بگذر. با مقدار علمی که ما داریم میگیم این انسان خونریزی خواهد کرد، از خیرش بگذر ما عبادت میکنیم. خب خداوند فرمود که ای نحن اعلم، ما بهتر میدونم. این فرشته‌ها فکر میکردن که عبادت و تسبیح در فضای آرام ای همه کمالات همینه، در یه فضایی که هیچ فرشته‌ها درگیری ندارن، شکم ندارن، شهوت ندارن، دائما عبادت کنن، یه موجوداتی که دائما عبادت کنن، چون نشه مثل آدم لالی که غیبت نکنه. خب آدمی که لال زبون نداره اینو که واقعا بسیار آدم خوبیه، در عمرش غیبت نکرده، خب زبون نداره. یا آدم نابینا که بگیم تا حالا با چشمش گناه نکرده، خب از نابیناست. فرشتهایی که نه شکم دارن نه شهوت، خب این عبادت اینها کجا با عبادت کسی که دائما درگیر بین نفس و شیطون و شهوت و شکم، و اون عبادتی که از خواب خودشو بکنه، تتجافا جنوبهم عن المضاجع، از رخت خواب میکنه با خدا رابطه، این ارزش داره. ولی کسی خوابش نمبره، میگه حال که خوابم نمبره پس با خدا حرف میزنه، فرق میکنه با اون که خودش از رخت خواب میکنه. بعدم به خاطر انحراف یا فساد گروهی که نبود جلو امکان رشد دیگران گرفته شه. مثلا بگیم بابا شما اینجا اگر مثلا یه کاری بکنی افراد سوء استفاده میکنن، خب باله، حالا رو گنبد امام رضا ممکنه یک کفتر بنشینه، حالا پس بگیم امام رضا گنبد نسازیم. به هر حال ممکنه ما خیابون که میکشیم یه کسی هم از خیابون سوء استفاده کنه، اما نمیتونیم بگیم جامعه خیابون نمیخواد که. فرشته ها گفتن چون بعضی از آدم ها فساد میکنن، از خیرش بگذار. نه خیر، ما باید اهم و مهم رو حساب کنیم. بله. مطیع و تسلیم بودن با سوال کردن اشکال منافاتی نداره. فرشته ها تسلیم خداان و یفعلون ما یؤمرون. قرآن میگه هر چی خدا بگه فرشته ها انجام میدن. اما در این حال با اینکه در بس مخلص خدا و تسلیم خدا هستن، اینجا سوال هم کردن. این نگه آقا فرشته ها چه حقی داشتن سوال کنن؟ فرشته ها ضمن اینکه عبد صالح خدا هستن ولی سوال هم میکنن، سوال کردن اشکالی با تسلیم خداوند نداره. ضمن خدا هم به فرشته ها نگفت شما دروغ میگید. وقتی گفتن یفسد جسفک، فرشته ها گفتن این انسان خونریزی میکنه از خیرش بگذر، فساد میکنه از خیرش بگذر، خدا رو گفت دروغ میگید. گفت درسته، من میدونم اینا رو، اما اینی اعلام و تعلم، من یه چیزا میدونم که شما نمیدونید. توقع نداشته باشید که همه مردم بیچونه چرا حرف شما رو قبول کنن. فرشته هم بدون چونه چرا حرف خدا رو قبول نکردن، یعنی گیر بودن، بهشون ابهام داشت، سوال کردن. معلوم شه اطلاعات فرشته ها محدوده، که خدا گفت من یه چیزا میدونم که شما نمیدونید. به هر حال این ماجرای این اینی که انسان وجود استثنایی است، یک، و خداوند در آفرینش هر چیزی خواست با اراده خودش آفرید، ولی انسانی که خواست آفریده قبل از آفریدن انسان مسئله رو با فرشتان در میان گذاشت، فرشته ها گیر و گوری که داشتن مطرح کردن. این بازم پیداست که وقتی میخوای یک کاری بکنی در مدیریت، اگر یه مدیر یا وکیل و وزیر و سفیر و رئیس جمهوری میخواد یک کاری بکنه، حرفش رو طرح کنه. اگر نقی نوقی گیر و گوری دارن، سوالی دارن، دستن در کاران مطرح کنن، اینا رو توجیه کنه، بعد شروع کنه به کار. این خودش یکی از اصول مدیریته، یعنی کسانی که دستن در کار هستن و المدبرات هم هستن، اونها رو با خودت هم سلیقه کن. خداوند با اراده میتونه کن فیکون همه کار رو بکنه، اما در این حال با فرشته ها قصه رو طرح کرد، اونها اشکالشون رو گفتن، خدا جواب داد، بعد آفرید. این خودش یکی از اصول مدیریته، یعنی نگو جز اختیارات منه، به شما ربطی نداره. همکاران خودتون را، اونایی که مسئولیت بهشون دادی، اونها رو باید با خودت همراه کنی. خب این آیه 30 فعلا بسه، انشالله در جلسه بعد بریم آیه 31. تا اینجا تمام و السلام علیکم و رحمت الله.